خب بریم ادامه داستان نصیبه رو گوش کنیم.
یه بار داشتیم راجع بابای من حرف می‌زدیم. برگشت گفت مامی تو نباید خیلی ناراحت باشی برای رفتن بابا. برای اینکه ما هستیم. من هستم. بابا هست. به مامان من میگه نانا، به خواهر من میگه گیکا و خودش هم در آورده اینا. نانا هست، گیکا هست. تو اصلا ما هستیم. و این خیلی حرفه که این بچه از لحظه به دنیا آمدنش اومد که اینو به من یاد بده. و این خب خیلی هنوز من حالم بد بود. من هنوز بابامو حس میکردم اطرافم، ولی وجود این بچه، بچه‌ای که واقعا نارس بود، 21 روز توی دستگاه بود، زردیش پایین نمیومد، شرایط خوبی نبود، خیلی به من یاد داد تو زندگی. و همه اینا، حالا شما فکر کنیم پدرم فوت کرد، منم آدمیم که سعی میکردم حالا عزاداری رو نکنم از این، و بچه‌ای که هنوز نمیتونه شیر بخوره، با سرنگ شیر میزنه، از اینجایی که چیزی لوله کردن توی معده‌اش اینجوری بهش شیر میدادن، همه اینا سخت بود دیگه. و در کنار همه این سختی‌ها من حواسم به افسردگی نبود. هی فکر میکردم که من انقدر قویم، هی به مامانم هم نگاه میکردم که همیشه قوی بوده. و اگه مثلا شاید اگه مامان منم فکر میکرد که بعد بره دنباله یه قصه ها بحث روانشناسی، شاید الان هزار برابر از الان قوی تر بود، که هنوز خیلی قویه ها. یعنی مثلا من آدما میبینن میگم افسرده، میگن که اگه تو افسرده ای پس ما چی هستیم؟ ولی آدما نسبت به خودشون افسرده میشن دیگه، نه نسبت به بقیه. من نسبت به نصیبه ای که همیشه بودم افسردگی دارم. و من آبان 3 سالش بود، یعنی من 6 سال بعد از مهاجرتم قبول کردم که باید قرص بخورم. من لجبازی داشتم با قرص. من فکر میکردم که قرص خطرناکه، قرص معتادم میکنه، در صورتی که اصلا اتفاق بدی نیست، یعنی واقعا کمکم میکنه. و حواسم نبود دیگه، همه اینا رو به خودم، به وجودم کشوندم. و تنها کسی که سعی کردم از تبعات افسردگی من چیزی نثارش نشه پسرم، و واقعا همسرم که میگم واقعا ساپورت کرد، واقعا ترکشان میخورد بهش. مامانم که تفلک اومد اینجا مسافرت، ترکشان خورد بهش، و همون موقع بود که دیدیم خیلی جدیتر باید من اینو پیش بگیرم. و در نهایت قرص به من کمک کرد که برگردم به زندگی. الان 4 سال قرص افسردگی میخورم و واقعا میتونم منش کنم حال خودم، نه همیشه ها. این به قول اصطلاحی که واقعا من از این که زیباترین تعابیر و تفاسیر افسردگی اون سگ سیاهی که انیمیشنش هم ساختن، اون سگ سیاه همیشه هست، یه موقعی بزرگتره یه موقعی کوچیکتره، ولی قرصه کمک میکنه بتونی با اون سگ سیاهی که همیشه هست دیل کنی، توافق کنی، باهاش زندگی کنی.
یه چیز جالبی من...
بگو.
یه چیز جالبی که گفتی این که آدما به نسبت خودشون افسرده میشن نه نسبت به بقیه. چند وقت پیش داشتیم سریال کوین رو نگاه میکردیم راجع به زندگی همین ملکه الیزابت فعلی، و چیزی که برام خیلی بارزتر بود، حالا داستان به کنار و بازی و اینا، این که حتی ملکه هم استرس و دیپریشن و درگیری های خودش رو داره و زندگی خیلی جاها براش سخته. و برای کسی که از بیرون نگاه میکنه مثلا میگه آقا این که دیگه ملکه است دیگه، آقا دیگه ته دنیا. این که آدم ها همیشه فانتزیشون این بوده که آقایون مثلا میخواستن پادشاه باشن و دخترم از بچگی میخواستن پرنسس یا مثلا ملکه باشن. ولی نگاه میکنی میبینی این آدم چقدر داره اذیت میشه، چقدر تو اون موقعیتی که قرار داره چقدر بهش فشار هست، چقدر بهش استرس هست. و ما فکر میکنیم که حتما باید یکی یه اتفاق عجیب غریبی افتاده باشه که مثلا کف خیابون باشه یا نمیدونم یه بلای خیلی عجیبی باید اومده باشه سرش که افسرده باشه و دیپریشن داشته باشه. و خیلی درست گفتی که یعنی قشنگ همچین چیزی بوده. و شاید هم خیلی خودت هم اشاره کردی که شانس داشتی که هم شوهرت هم مادرت تو این قضیه خیلی کنارت بودن، حمایتت کردن. منم خب پدر مادرم تو موقع دیپریشنم کمکم میکردن، ولی یه چیزی که این وسط به دیپریشن من اضافه میکرد و همچنانم خیلی وقتا به هم عذاب وجدان میده این که از خانواده دورم و پیش خودم میگم که حساب اینا رو ول کردی، پدر مادرت رو ول کردی، برادرتو تنها اونجا گذاشتی که الان همه اکثر مسئولیت رو بر عهده اونه. و این خیلی وقتا به هم فشار میاره که آیا اصلا تصمیم درستی گرفتم بیام، چی کار با یعنی یه جایی میذاره که این به این دیپریشن و افسردگی این فکر کمک یعنی بدترش میکنه. و تو هم این همچین تجربه و فکری تا حالا داشتی یا چون مامانت قوی بوده خیلی برات چیز نشده، انقدر گنده نشده؟
نه، من سر فوت بابام که همش میگفتم که من نبودم، مامانم همین گفت ببین بابا اگه تو زندگی چارتای ما از یه تصمیم خیلی خوشحال بشه تصمیم مهاجرت تو بوده. و پس این حرفو همیشه خوشحال بوده از اینکه تو داری این کار انجام میدی. ولی به من میگم من خانواده وطن پرستی دارم میگردم، این دوستای ما خیلی، مثلا خواهرم هیچ وقت دوست نداره مهاجرت کنه، خواهرم عکاس طلا و جواهره تو ایران کار میکنه و دوست نداره، یعنی ممکنه بخواد برای سفر خب میره و میاد ولی دوست نداره مهاجرت، دوست داره ایران زندگی کنه. خب با همه سختی‌هاشونو پذیرفته، من هم همین شخصیتو دارم و به هر دلیلی با همسرم تصمیم گرفتیم بیایم. حالا گفتم که چه جوری شد اومدیم، ولی خانواده من از مهاجرت من حمایت کردن، با همه این مسائل حمایت کردن. ولی واقعا به نظر من یک روزی باید وجود داشته باشه، روز خواهر و برادرهایی که ما مهاجرها در ایران جا گذاشتیم. برای اینکه واقعا حرف درستی زدی حسام جان، ما مسئولیت گذاشتیم رو دوش اونا. من اگه مادرم مریض میشه خواهرمه که باید ببرتش بیمارستان. اگه هر اتفاقی میفته واقعا این اتفاق، ما خانواده همسرم، بعد اینا فقط بگم تو افسردگی من یک کسی که خیلی کمکم کرد مادر همسرم بود، اینکه خودش تجربه کرده بود و واقعا مثل دختر، ما چون دختر ندارم و عروسا رو واقعا مثل دخترشون نگاه میکنن، به من خیلی کمک کرد، همیشه با هم حرف میزنه، هنوز میدونیم میتونیم با هم حرف بزنیم، از غمایی که داریم از افسردگی هایی که داریم با هم شیر میتونیم بکنیم و این خیلی کمک میکنه و همیشه به پسرش میگه، چون خودش این افسردگی رو داره پسرش تأکید میکنه که درک افسردگی خیلی مهمه که همسر آدمی رو درک بکنه و اینم بازم یه نعمت دیگه ای که من تو زندگیم دارم. ولی ما اولین دو تا پسرها که اینجا بودن، پسر کوچیک ایران بود و واقعا مامان مریض میشد بعد میبردش، همه چیز بدونین همه این فشارا رو اون بود. به نظرم واقعا یه روز تقدیر از این خواهر برادرای جا مانده در ایران باید وجود داشته باشه، برای اینکه همه مسئولیت‌ها رو ما گذاشتیم رو دوشش.
خیلی درست میگی واقعا، یعنی حالا اگه روزش هم نباشه حداقل فکر کنم ماها باید به برادر خواهرامون بگیم که آقا دمتون گرم، یعنی میدونیم که همچین اتفاقی داره میفته و میدونیم که کجایین و دارین بار، حالا ما منم مثل تو یه برادر، یعنی دو نفری، منم یه برادر کوچیک‌تر از خودم دارم، یعنی بار ما رو دارن میکشن. دقیقاً هم درست میگی، خوشحالن که ما نیستیم، نه که خوشحال باشن ولی این تصمیمو حمایت کردن که ما بیایم، ولی خب اونا دارن میکشن دیگه، یعنی کمک میکنن و هستن و جدا از اون مشکلاتی که همه دارن تو ایران، این یه داستانه. دمشون گرم واقعا.
آره واقعا دمشون گرم، هممون هم داریم.
آره همه داریم. و من یه چیزی رو خواهرم اون اوایل که وقتی که من اومده بودم اینجا به من گفتش که شاید توی دوره‌ای آدما میمردن و آدما دیگه نبودن ولی الان تو هم نیستی، یعنی خیلی وقتا نه که حالا نیستیم، ما همین تکنولوژی هست، ما میتونستیم همیشه صحبت کنیم با خانواده در ارتباط باشیم، ولی واقعا درگی دیگه وجود فیزیکی اونجا نداریم و باهاشون نیستیم دیگه. حالا خانواده خواهر برادر یه طرف، ولی خب نه که یه ذره دورتر، من مثلا مادر بزرگم پدر بزرگم که اونجا حتی مثلا فوت کردم، من دیگه تقریبا برای اونا دیگه نبودم. من یه چیز دیگه میخواستم ازت بپرسم در رابطه با قضیه افسردگی. تو پادکست ما در رابطه با شنیدنه، اینی که تو شنیده بشین، یعنی که اینو دقیقا قبول کردی که الان چیزی که من از حرفای تو شنیدم این بود که تو قبول کردی که آقا من یه شرایطی دارم و میتونم راجع بهش صحبت بکنم و اینکه حتی اومدی توی برنامه ما هم داری راجع به این قضیه صحبت میکنی، این قضیه آیا اصلا بهت راهی رو نشون میده که از اون سگ سیاه دقیقت باش کنار بیا یا نه، یا اگرم آره یا نه چجوری بوده برای تو این که اینقدر راحت میتونی راجع بهش صحبت بکنی؟
ببین الان جواب تو چند تا بود داره، یکی این که بیای بگی افسردگی بهش اعتراف بکنی یه چیزه که هر کسی جرأتش رو نداره، آدما میترسن. فکر حتی الان من چنده آدما کروناشون هم قایم میکنن به این حد تو ایران. این فرهنگ ماست که ما اینو نیایم بگیم ما مریضیم. ولی من به خاطر اینکه به خودم کمک کرد، حس من تو توییترم، حالا حسام شاید دیده باشه، خیلی وقت راجع به حتی تاثیر فلوکسیتین نوشتم. به خاطر اینکه دلم خواست چیزی که برای من 6 سال طول کشید تا بپذیرم، ولی یکی کمتر طول بکشه. ببین آقا یه آدم دیگه‌ای بود که الان حالا ظاهرا آدم داره زندگیشو میکنه و این تجربه رو گذرونده، ولی در این حال من الان دارم حرف میزنم آرش، ولی یه چیزایی هست. من دختر بزرگ خانواده بودم و گفتم همیشه سنگ صبور خیلی آدمای اطراف بودم، در همین بده، میدونم بده، ولی عادت نکردم به این که درونم رو بریزم بیرون. و این خیلی، و من آدم برونگرایی ام، هر کی من ببینه فکر کنه چقدر برونگرا، چقدر همین آقای من منتور، آقای دکتری که میگم رئیس من بود، میگه خانم فلانی نصیبه خیلی حرف میزنه، ولی خیلی حرفا رو نمیزنه، برای همین آدم خیالش راحت، حرف زیاد میزنه ولی یه چیزای این و خوش هست که هیچ وقت نمیاد بیرون با اینکه حرف زیاد میزنه. هنوز که هنوز من نمیتونم خیلی چیزا رو، دوست دارم این کلمه رو انگلیسی بگم، ریویل کنم، میدونی، نمیتونم بریزم بیرون. هنوز که دارم با شما حرف میزنم تو تک تک همه جمعه، تو لحظات فوت بابام یه لحظه هایی هست که فقط منم که میدونم چه اتفاقی افتاد پیش خودم، فقط منم میدونم که صبح از خواب پا شدم، بابام هر روز صبح از خواب پام شد و من زنگ زد، اولین هفته صبحی که از خواب پا شدم و دیگه صدای تلفن بابامو نشنیدم، منم که میدونم چه حالی داشتم. هیچ وقت نتونستم با کسی شیرش بکنم، به خاطر اینکه همیشه دیگران با من شیر کردن، همیشه شنیدم، همین که همیشه سعی کردم بشنوم و برای گفتن. من همین الان تو زندگیم مثلا ممکنه خواهرم با من خیلی بیشتر از اینکه من باهاش درد دل کنم، دوستام، همه اطرافیان، چون نمیتونم یه چیزایی رو بگم، میدونین چی میگم، یه چیزایی هست بلد نیستم گفتنش رو، حتی به تراپیستم به زور ازم میکشه یه چیزایی رو، میدونین، که بتونم بگم. و این ضعف منه، نکته خوبی اشاره کرد، این ضعفیه که من دارم، مدل احمدی نژاد زدم پشه برو ببین.
آره من خودم شخصا با یه همچین پدیده ای روبرو هم، که اون چیزی که من گوشم واسه بقیه، و همیشه این داستان رو برای خودم دارم که بقیه برای من گوش نیستن، ولی اینم که از تو میشنم و برای من هم یه جورایی احساس میکنم که کار میکنه، اینه که دقیقاً منم که بیان نمیکنم، منم که یه چیزی اونجا منو نگه میداره که نمیذاره اون ته تهشو بیارم بگم. همیشه یه برای من البته، برای من شخصا فکر میکنم یه جورایی همچنان مثل همون ترسیه که آدما از، یعنی آقا مثلا یارو کرونا داره، حتی نمیگه کرونا داره، برای من اون نیست. من مسئله ندارم که بگم من با افسردگی دست و پنجه نرم کردم چندین سال، هنوز به قول تو میاد، ولی اون ته تهشو حتی احساس میکنم برای خودم هم نمیتونم بازگو بکنم. و
دقیقا.
و این شاید اون مسئله است. یعنی من وقتی که صحبت کسی مثل تو رو میشنوم که راجبش صحبت میکنی توی جمعی که ما هم دیگر رو دو هفته پیش دیدیم و مثلا یه ساعت با هم دیگه صحبت کردیم، حداقل این جرأت به من میده که بیشتر صحبت بکنم، و برای من جالب بود که تو این رو برای خودت دیدی. یه چیز دیگه این که تو راجب اومدنت به استرالیا از با تجربت صحبت کردی، برای تجربه کسب کردم، و من خودم شخصا برای همین دلیل اومدم کانادا، یعنی هیچ دلیل دیگه ای نداشت، و بازم برای من جالب بود که خواستی حتی بری پزشکی بخونی، برای اینکه من هم خواستم دو سه سال سعی کردم وارد رشته پزشکی بشم. اون چیزی که الان تو فکر میکنی توی زندگی روزمره تو رو از اون، حالا اسمشو برای من تاریکیه، من نمیخوام اسمشو بذارم تاریکی، ولی اون تاریکی میاره بیرون، حالا خارج از این که حالا مثلا راجع به مسائل کلینیکالش صحبت کردیم که مثلا قرص اینا، چه چیزی فکر میکنی که بیشترین چیزی بوده که یا تو رو همراهی کرده یا تو رو میتونه از این شرایط تونسته بیاره بیرون، یا برای کسی که تو این شرایط میتونه بیاره بیرون؟
ببین دقیقا سوال خیلی جذابی که برای هم میگم، بذار من چه یه چایی دیگه بریزم برای خودم.
آره
خب چایی دم کردم با دارچین، گفتم با شما که میخورم دارچین.
من چایی، من الان یکی اومد برای من
نوش جونتون، ولی من یکیمون که هی میاد بستنی برم داره، منم نمیتونم بهش بگم بسته.
مخصوصا این زمان رو انتخاب کرده که تو نتونی بگی.
نه بچه خوبیه، خیلی بچه خوبیه، خیلی ماهه، یعنی خیلی خوشبختم، میگم همیشه خوشبختم که آدم های خوبی سر رو هم قرار میگه ایناست. آره سوالی که کردی میخوام بگم که این چیزایی که میگی که نمیتونی بشه، من تو شباهت زیادی با این توجه با این چیزایی که میگی به هم داریم، و تو خیلی خوب انگار مغز من خوندی، سوالی کردی که من پاسم بعدش راجعش حرف بزنم، و خیلی چیز خوبی بود. ببین من همین دیگه دارم میگم، من شروع کردم من چیکار کنم. ببین فیلم توران خانوم، نمیدونم دیدین یا نه، خیلی ببینید، یعنی واقعا یه درس بزرگه توران خانم، که آقای میر طهماسب به خانم بنی اعتماد ساختن این فیلمو. بعد من یکی از گفتم بهتون که تو ایران کار خیریه و اینایی که با رئیس هم میکنم خیلی کمکم میکرد، من آدم اینجا با بنیاد خیریه یارا آشنا شدم، بنیادیه که اینجا اول شروع کرد مهمونی گرفتن و دوره هم جمع میشدیم و پول و اینا میذاشتیم، بعد برای بچه های ایرانی کاری میکنیم، کم کم این به اساسنامه و اینا رسید. خب من واقعا نبودم اون موقع که بچه ها این کار میکنم، ولی همشون رو میشناختم. رسید که فقط برای آموزش کودکان آسیب پذیر ایران، هم سعی میکردیم کلمه محروم استفاده نکنیم، آسیب پذیر ایران کار میکنیم، یعنی واقعا فقط آموزش، یعنی مثلا یکی دیگه بچه مثلا نمیتونه غذا بخوره شاید کمک نکنیم، ولی کمک میکنیم که مدرسه رو تجهیز کنیم، کمک میکنیم بچه ها به مدرسه برسن. یکی از پروژه های خیلی زیادی که انجام شده مثلا سرویس مدرسه برای دخترایی میگیریم که نمیتونن برن مدرسه به خاطر اینکه روستان وقت راهنماییشون تمام شده، الان که 6 تا 6 تا شده، اون موقع راهنماییشون مثلا تمام میشد به دبیرستان نمیتونستن برن به خاطر اینکه دیگه روستاشون دبیرستان نداره، مام بابا هم نمیذارن بچه ها خوش را بیفتن با سواری برن، براشون سرویس مثلا میگه. خیلی کاره بوده. آشنایی با این گروه باعث شد که من اصلا یه روح و روانم اصلا تازه بشه و شروع کنم با کار کردم. من به عنوان یک والنتیر همشه باشون کار میکنم. مثلا همین الان که گفتی کلاس احسان کرمی که ما داریم، من و احسان یه درصدی از، یعنی درصد بالایی از این کلاس رو ما دونیت کردیم، مثلا پول 3 تا 4 تا تبلت میشه برای بچه‌ها. الان ما داریم، یعنی یارا داره تبلت برای بچه‌های ایران تهیه می‌کنه، تبلت‌ها رو هم امانت میده. یعنی خیلی مثلا که از معضلاتمون این بود که معضلاتمون این بود که خب دیگه من راجعش فقط خوب بگم، همسر بسیار خوبی رو معرفیت کنم.
سلام
آقای حامد.
حامد، حسام، آرش، محسن، آنیتا.
خوشبختم.
یه بارم شما مهمونه
من مهمان سر ناخونده بودم یه خویی.
یه بار مهمونه خوندهمون بشین ایشالله.
ایشالله. ممنونم. خیلی خوشحال شدم.
همتون گرم. مخلصی.
بهداشتی نبود گذاشتم تو گوش
بشم. همسر محرمه.
آره. همسرم مثل آرش مو نداره بر همین کلا. اینجا تابستونه دیگه. امروزم خیلی آفتاب شدیده. حالا داشتم چی میگفتم؟
یارا.
یارا خیلی به من کمک کرد. الان مثلا ما داریم بچه‌ها تبلت تهیه می‌کنیم، اومدیم مثلا دونیت کردیم پولا رو. مثلا من با یه سری کلاس موسیقی با استادای خیلی زده بالای ایران دارم، این کلاس آنلاین داریم، درصد زیادی از اون کلاس‌ها دونیت میشه، کار اینجوری. حالا من با یارا آشنا بودم و خب همیشه دوست داشتم. ببین من همیشه میگفتم من می‌خوام درس بخونم اینجا و این درسی که می‌خونم بتونم وقتی آبام بزرگ شد و مستقل شد، وقتی حامد آدم درونگرایه و اینکه من مثلا چند ماه پیشش نباشم اصلاً دلش تنگ میشه قطعا، ولی میتونه از پس خودش بر بیاد و اصلا شاید تنهایی یه موقعهایی به نفع هر دوم باشه برای اینکه آرامش بگیره، من نباشم میذاره آرامش داشته باشه، خب کمک میکنه. و همچنین که مثلا آبان بزرگ شدم یه درسی بخونم که تونم برم ایران یه مدت کار کنم، تحقیق کنم، درس بدم، هر چیزی، یه مدتم اینجا. و همین پزشکی اول بود و بعد کم کم رسید و من در نهایت رسیدم به جامعه شناسی و شروع کردم به جامعه شناسی خوندم. الان دارم رو پایان‌نامه فوق لیسانسم کار میکنم که ایشالا بعدش بتونم برم برای سمت دکتر. و پایان‌نامه من باز مربوط به اینکه هنر ابزاریه برای رسیدن به دستیابی به تغییرات اجتماع. Art is a tool for achieving social change. خب اینا کمک من کرد. آرش در جواب این اتفاقا، این درس خوندن ها کمک من کرد که بتونم خودمو برسونم به مراحل بالاتر و یعنی بتونم به اون چیزی که میخوام برسم. و در نهایت سالی که من توران خانم اکران شد، من واقعا فقط از طریق اینستاگرام آقای میر طهماسب رو پیدا کردم و واقعا دمشون گرم که جواب من دادن و گفتم من میخوام که اینجا اکران کنم با بنیاد یارا، چون بنیاد یارا هم یه سری کتابخونه تو شهری که شورای کتاب که توران خانم راه انداخته بود کار میکرد، و شورای کتاب یه سری کتابخونه راه اندازی کردیم ما توی شهرهای محروم و آسیب پذیر ایران. و خب اینا که به من کمک کرد. این فیلم من اکران کردم. من یادمه که اون زمان ما به اندازه 777 بلیت تونستیم، چون ما دلار پرداخت کردیم اینجا، 777 بلیت تونستیم بخریم برای و همه این درآمد این کار همش میرفت برای شورای کتاب. و خود آقای میر طهماسب اومدن و باهاشون اکران اسکایپی حرف زدیم و خیلی خوب و خیلی کمک کردن توی صحبت‌ها و تموم شد. یه روزی که دوستان نشست گفتم گفتم آره من خیلی دوست دارم این کارو بکنم، یه کاری که برای ایران مفید باشه. گفت خب چرا نمیای مستند دیگر اکران کنیم، ما مستند زیاد داریم، تو هم قدرت اکران داری و میتونی این کارو بکنی. شروع کردم دیگه، شروع کردم مثلا یه فیلم راجع به شاملو بود، ما یه اکران کردیم با کارگردانش حرف زدیم، یه فیلم آی آدم هاست که اونم مال یه بنیاد زنجیره امید اگه دیده باشین که خانم بنی اعتماد ساختن، اون فیلم اکران کردیم با خود خانم بنی اعتماد و خانم مرعشی که مدیر اون بنیاد هستن، باز اسکایپ کردیم و باز اون یکی از اتفاقای خیلی خوبی، اون اتفاق خیلی خوب بود برای اینکه مرشب یلدا بود، ما مهمون خارجی زیاد داشتیم، فیلم اکران کردیم، بعد باهاشون صحبت کردیم. بعد از فیلم ما یه پذیرایی خیلی جذاب ایرانی داشتیم، کشک بادمجون، مثلا فینگر فود کوکو سبزی، کوکو سیب زمینی، حالا عکسشو براتون میفرستم اگه دوست داشتین. بعد دیزاین شب یلدا داشتیم، یه آقایی رو مثلا یه آقای دکتر ریاضی نامی بودن لطف کرد اومدن برام حافظ خوندن به دو زبان ترجمه کردن، بعد یکی از دوستای من سنتور زد، بعد همه ایرانی‌ها با هم اونجا مرغ سحر رو خوندیم. میدونین خیلی برای همه جذاب، برای خارجی‌ها خیلی مثلا مراسم جذاب شد که مثلا چه کاری معرفی کردیم راجع به شب یلدا، یه لکچه مقاله خوندیم براشون، توضیح دادیم بهشون، دادیم کاغذش که اصلا بدونن شب یلدا چیه. و همون روز مثلا ما اون موقع دلار خوب بود، اون موقع ارزونتر بود واقعا، تونستیم مثلا با نرخ دلار نزدیک 10 میلیون تومان پول بریزیم برای بنیاد زنجیری امید که باز مثلا کمک کنیم تو ساختمون بیمارستانی که دارن میسازن. خب اینا همه روح آدمو میدونی، اینا کمک میکنه که غیر قرصه بکشی بالا خودتو دیگه. و دوست منم واقعا کمکم میکرد، یعنی با هم این کار انجام دادیم. بعد دیگه مثلا گروه تئاتر مانوس اومدن استرالیا از ایران که راجب زندگی، راجب اتفاقایی که برای بهروز بوچانی دوستاش افتاد. بهروز بوچانی میشناسی؟
بله.
حالا من میگم کسی که نمی، بهروز بوچانی نویسنده ژورنالیست کرد ایرانیه که از ایران میاد اینجا که پناهنده بشه، ولی دولت فخیمه استرالیا میفرستتشون به جزیره مانوس. و بهروز توی جزیره مانوس خیلی تلاش میکنه که بتونه صدای داخل جزیره رو بفرسته بیرون. خب بهروز هم این تئاتر با کمک نازنین سهامی‌زاده کارگردان اون تئاتر می‌نویسن و با یک کمک‌های دیگه و اومدن جشنواره ادلید رو اجرا کردن. منم رفتم که هم تئاتر رو ببینم، هم هانا کامکار، می‌خواستم اسما رو نگم ولی میگم، هانا کامکار که دختر بیژن کامکاره و خودش هم خواننده، بازیگر و نوازنده دف و استاد آوازه. هانا فیلم چاوش رو ساخته بود که الانم حالا با توجه به فوت آقای شجریان بهتون توصیه می‌کنم حتما ببینید، فیلم خوبیه و نقش آقای شجریان و تیتراژ آخرش هم با صدای استاده و اصلا شاهکاره. هانا با آقای رئیسیان این فیلم رو ساخته بودن و من گفتم حالا که هانا تا اینجا داره میاد، خب بذاریم ما یه اکران حضوری هم بذاریم. هانا اومد و اینجا اکران اینجا رو حضوری انجام دادیم. بعد یه گروه موسیقی اومدن باز برامون زدن، باز پذیرایی آش داشتیم، بعد من یه قابلم آش خراب کرده بودم، آش کم اومد بمونه. بعد حالا اتفاق خوبی بود، اینا به من کمک کرد، میدونین اینا تک تک این اتفاقا به من کمک کرد که روحم رو زنده نگه دارم. بعد اینا این کار رشد کرد کم کم، مثلا کلاسای موسیقی، همین کلاسایی که احسان کریمی داریم انجام میدیم، کلاسای موسیقی مثلا با آقای پورنازایی داریم انجام میدیم، یا مثلا همه اینا. بعد من رفتم ایران با خانم بنی اعتماد حرف زدم، خب چون اینجا باشون کار کردم و من اصلا اینقدر این مدت من توی دوران کرونا با ایشون تونستم حالا سه کار خیریه شون اینا رو انجام بدم، من خوشبخت بودم. بازم میگم آدمهایی که سر راه من قرار گرفتن و من تونستم باهاشون ارتباط بگیرم، آدمهای بزرگی بودن، مثل آقای دکتر صمدی که گفتم توی شرکت باهاشون کار کردم، مثل چه میدونم، مثل پدر و مادری که منو به دنیا آوردن، مثل خانواده همسری که من باهاشون وصلت کردم، مثل همسرم، مثل دوستای بسیاری که فوق‌العاده که سر راه من قرار گرفتن و منو واقعا رشد دادن تک تکشون، مثل پسرم، پسری که انتخاب کرد که پسر من باشه، کسی که خیلی تو رشد من کمک کرده، مثل همین آدمی که باشون کار می‌کنم، مثل خانم بنی اعتماد، مثل آقای پورنازاری، مثل آقای کرمی، مثل هانا کامکار، مثل خانم پاونژاد که اومد اینجا. من هیچ تجربه تئاتر نداشتم، الهام پاونژاد با دستیارشون خانم رها شیرازی اومدن اینجا و به من اعتماد کردن که اومدن اینجا و تئاترشون رو 4 تا شهر استرالیا 5 تا اجرا رفتن. تمام اینا من خوشبخت بودم که این آدما سر رو هم قرار گرفتن، من خوشبخت بودم که حتی حسام سر راه من قرار گرفت که من الان حرف بزنم. و این حرف زدن درسته که اون حرفایی که اون ته ته به قول آرش نمیزنم، ولی این کمک کرد که حرف بزنم و الان باز پایان‌نامه من گفتم بهتون راجع به art is a tool for achieving social change. اینم واقعا دلم میخواست انگلیسی بگم چون بیشتر باش حال میکنم. اگه مخاطبان عزیز شما مشکل دارم ببخشید.
یه چیزی یه کلمه رو دو سه بار گفتی من خوشبخت بودم، حالا یا خوششانس بودم. من آرش و مهسان یه دوره‌ای با هم که رفتیم، یکی از چیزایی که یه مبحث و مفهومی که اونجا حرف میزدن راجع به شانس بود و اصلا میگفتن که آقا چیزی به عنوان شانس وجود نداره، که من حالا اون یه داستانی بود، ولی میخوام بگم که خودت رفتی بیرون، یعنی خودت از خودت خارج شدی، خودت به آدما نزدیک شدی، خودت رو توی مسیرهای قرار دادی و شاید حالا بخوایم استفاده کنیم از کلمه خوشبخت یا خوششانس اونجا بوده. ولی چیزی که برای من جالبه اینه که حالا جدا از این داستانه که گفتی حالا تئاتر کار کردی، با فلانی این برنامه رو گذاشتی، با اون گروه خیلی قاطی شدی، داستان اینه که درگیر بودن با کارهای اجتماعی حالت رو خوب کرده، یعنی
و به ایران مربوط بوده
و به ایران. آره حالا ولی میخوام اینو بگم که میخوام این قسمت این که با کار اجتماعی درگیر بودی، حالا ایران بودنش خب مخاطر ایران دوستی و ایران بودن ایرانی بودنمونه، ولی مثلا با ورزش خودتو خوب نکردی. نمیگم ورزش چیز خوبی نیست برای خوب شدن یا مدیتیشن یا کارهای دیگه، برای خیلی ها اونا کار میکنه، ولی اینکه تشخیص دادی که این یک قسمت بزرگی از زندگیته و باعث میشه که موتور تو به حرکت در بیاره، تو رو گذاشته تو موقعیتایی که مثلا وقتی هم من به پیغام میدم که نصیبی اصلا من نمیشناسی، تو خودتو قرار میدی تو اون موقعیت که بریم ببینیم چیه، اصلا داستانشون چیه، اینا کیان، چی میگن، چی نمیگن. این خیلی برات بزرگتر بوده تا اینکه هی بخوام اسمشو بذاریم خوشبختی و خوششانسی، ولی در کنارش به پست آدمای خوبی هم خوردی دیگه مطمئنا.
بگو. میخواستم بگم که همونجور که گفتی که در واقع افسردگی هر کس نسبت به خودش متفاوت هستش، یعنی نصیبه‌ای وجود داشته که یک زمانی پر از شور و انرژی و عشق و همه چی بوده و بعد الان به اون نقطه‌ای رسیده که افسرده شده. فکر میکنم در مقابلش هم برای خوب شدن تو اون نسخه‌ای که نوشته شده چیز دیگه‌ای بودش که تو خودت پیدا کردی. همونجور که حسام گفت ممکنه ورزش ممکنه روی من کار بکنه ولی روی یه نفر دیگه‌ای کار نکنه، ولی اون فعالیت اجتماعی که تونستی بهش برگردی و مربوط به کشوری بوده که واقعا بهش علاقه داشتی و عشق داشتی، روند در واقع بهبود تو رو سریع‌تر کرده و بهت کمک کرده. و میتونم بگم خیلی ممنونم از این داستانت، چون تقریبا میشه گفت خیلی خوب شنیدمت. همونجوری که تو بچه اول هستی من بچه اولم، همونجوری که تو کار فروش بودی منم هم سالهای سال زندگیم همیشه تو کار فروش بوده، همونجوری که تو به پدرت خیلی نزدیک هستی من هم به پدرم خیلی نزدیکم. و یکی از ترس های من همینه که واقعا درکت کردم و واقعا ممنونتم، چون میتونم بگم که خیلی سخته ولی قاعدتا همه ما یک جوری پذیرفتیم. به قول تو خانواده ای داشتی که همیشه حمایتت کردن از بابت اومدنت و دقیقا همونم برای من تو، یعنی پدر من همیشه حامی من بود، یعنی کسی بودش که همیشه میگفت تو باید بری، اصلا اینجا نمون و برو دنیا رو ببین، دنیا رو کشف کن، آدم ها رو ببین. در هر صورت واقعا به شهامتی که داشتی و داستانی که گفتی واقعا ازت ممنونم، خیلی زیبا بود.
مرسی عزیز دلم، مرسی.
این
الان تموم
شد یا میتونی
هنوز حرف
بزنی؟ من همچنان میتونی، من دارم فکر میکنم که به ما گاهی وقتا یه انگلیسیش میشه ریفلکشن، یعنی دقیقا این چیزی که حسام گفت و آنیتا گفت دقیقا اون چیزی که بچه ها شنیدن و ما ازت میشنویم.
ما باید گریه کردیم همه راه پدرتو.
آره و آره همچنان میتونی ادامه بده، یعنی این فقط این
یه عالمه حرف دارم.
آره
مرسی آنیتا جون واقعا. و یکی از چیزایی که من تو صفحه فیسبوک و اینستاگرام و توییترم راجع بابام که مینویسم، یه سری میدونم که هستن کسایی که منو آنفالو کردن تو اینستاگرام بخاطر اینکه حوصله‌شون سر رفته بود، ولی من مینویسم بخاطر اینکه اصل یکی از دوستای من که اون هم دختر بابا بود و خیلی باباش نزدیک بود، باباشو یک سال قبل از بابای من از دست داد و اصل خیلی قشنگ قلم قشنگی هم داره، اصل می نوشت راجع به پدرش و هر بار که اصل می نوشت من زنگ می زدم قرب صداقه بابا می رفتم. اصل این یک سال قربون صدقه بابام رفتن من به اصل مدیونم، نمیخوام کسی به من مدیون باشه، میخوام آدما بدونن که از دست میدن. بالاخره ما چه بهتر که ما اونا رو از دست بدیم تا اونا ما رو، چون مرگ فرزند خیلی سخت‌تره اصلا، ما نمیخوایم این اتفاق براشون بیفته و ما از دست میدیم، حالا چه امروز چه فردا چه ان شاء الله 20 40 سال دیگه. خب یعنی ان شاء الله که با هم پیر شیم، مثلا مادر بزرگ من، خانواده من، مادر بزرگای بابام و مادر بزرگ مامانم، یکیشون همه رو دیدم، به حدی دیدم که مادر بزرگ مامانم بچه منو دید. یعنی ما 5 عکس داریم که آبان منم، مامانم، مامانشه 5 نسل با هم که پارسال فوت کردن. خوبه آدم اونطوری پیرشه با هم پیرشن، اصلا ما دو تا مادر بزرگ باشن، مادر دختری باشن که نفهمه کدوم مادر بزرگ کدوم نیست. ولی اتفاقی که میفته، چه بخوایم چه نخوایم، برای آرش افتاده، برای من افتاده، برای همه خواهد افتاد، ولی من اینو مینویسم برای اینکه واقعا دلم خواهد آدم ها بدونن که زمان نیست دیگه، کمه دیگه، تموم میشه. آدم از من یه چیزی هست، اعترافی میخوام بکنم. من موقعی که میخواستم از خونه مامانم رو برای وقتی حامله بودم با همه این کیف و حالی که مامان بابام کردم بحثمون شد با هم و من بابامو بغل نکردم از خونه اومدم بیرون و دیگه هیچ وقت نتونستم بغلش کنم. این حرفو جایی نزدم تا حالا، ولی اگه میخواینم بذاریم باشه، آدم ها بدونن و تمام منت کشیایی که بعدش از لحظه خروج از خونه تا فرودگاه، یعنی دیگه مرگ دیگه، همون حرفی که حسام زد، آرش زد، یه مرگه. ببین فرودگاهی که دوست من دایی پدایی همسرم تو فاصله که ما اینجا بودیم، اول یه دختر، سه تا دختر داره، اول یه دختر 35 سالش فوت کرد که مجرد بود، بعد همسرش فوت کرد و بعد دختر بزرگش هم آمریکاست و دختر کوچیکه میگفت من از دو تا جا متنفرم، از بهشت زهرا و فرودگاه، که جاهایی که خانواده های عزیزای من ازم گرفتن. ببین فرودگاه ما رو تو دیگه داری میری، یعنی دیگه دستت دیگه نمیرسه به اون بابایی که آقا بگی ببخشید گوه خوردم بابا، غلط کردم، اصلا چرا من لجبازی کردم، من بغلت بعد میکردم. رفت تو اتاق درو بست و با من خدافظی نکرد. بعدش با هم حرف زدیم، بعدش قربون مسیجش رو براتون خوندم، تصویری هزار بار حرف زدیم، قربون صدقه هم رفتیم، عکس فرستادیم، عکس تولد مبارک بازی کردیم، همه این کارو کردیم، ولی بغل نبود دیگه. و این و بدونیم ما دیگه نیست دیگه، اون لحظه ها ممکنه دیگه هیچ وقت به وجود نیاد، برای همین باید نباید بذاریم هیچ لحظه، هیچ لحظه رو نذاریم که بعدش کسی بره و ما دیگه نتونیم اون لحظه رو جبران بکنیم. این به نظر من اتفاقه. قطع قبول دارم خیلی پدر مادرها هستن، من اولا که میگم پدر مادرها مقدس نیست، خب و خیلی پدر مادرها هستن که کارهایی میکنن که تو زندگی بچه‌هاشون آزار دهنده است. اونها یه چیزای دیگه است. ولی پدرمادرهایی که مثل پدرمادرها معمولی ان، تمام تلاششون رو کردن که زندگی بچه‌هاشون رو بسازن. میدونین نمیخوام اصلا نمیگم اکستراوردینری خارق العاده ان، ولی معمولی ان. معمولی زندگی هم ما با حواسمون باشه که این آغوشه رو از دست ندیم. این عشق آقا دوستت دارم، بابایی که شاید خیلی وقت نگفتیم دوستت دارم، مامان رو از دست ندیم. آقا ما نیاز دارن به این. ما الان دیگه همه بزرگیم و پدرمادرامون موهاشون سفیدتر از موهای ماست. نیاز دارم. این حسی که من همیشه سعی می‌کنم با آدما بگم، من می‌نویسم نه برای اینکه دل آدما بسوزه قصه منو بخورن. من حتی خیلی وقتا کامنت‌های اینستاگرام می‌بینم وقتی راجع بابا می‌نویسم، چون نمی‌خوام هی بگن روحش شاد. دلم می‌خواد آدما ببینن که برن سراغ پدر مادر خودشون، اون لحظه رو از دست ندن. این واقعا به نظر من اتفاق
یه چیزی که من این کارو زیاد کردم با مامان بابام، حالا نه از وقتی که کانادا بودم، چرا تو کانادا هم این کارو کردم، ولی یه چیز دیگه‌ای هم که افسردگی منو بعضی وقتا بدتر میکنه این که چرا این کارا رو با مامان بابام کردم، یعنی هی میگم اذیتشون کردم خیلی وقتا با این حالا قهرها، دعواها، درگیریهای ذهنی فکری و همش افسوس گذشت. هنوزم اتفاقی نیفتاده، هنوزم مامان بابام هستن خدا رو شکر، ولی هی این فکره که میرم مثلا چه کاری بود این داد و بیدادها، این دعواها اصلا تهش چی شد؟ به قول تو مام بابا های ما بهترین کاری که به ذهنشون میرسیده، حالا از نظر مالی، از نظر فرهنگی، از نظر سوادی، بنده خداها کردن، میتونستن بهتر، یعنی یعنی زورشون رو زدن، مخصوصا تو اون شرایط، تو اون کشوری که بودیم، حالا با همه داستاناش. و الان که پدر شدم میفهمم که اینکه خیلی وقت باباهای ایرانی انقدر کار میکنن تو خونه نیستن، خب برای ما یعنی اصلش برای ما بوده که نباشن، حالا درست و غلطیشو کاری ندارم، ولی وقتی پدر میشی یا مادر میشی تازه میفهمی که مام باباها چی کار داشتن میکردن و شاید ما نمیتونیم هی اینا رو قضاوتشون کنیم که چرا این گفتی، چرا اون کارو کردی، و باید ولش کنیم، یعنی چاره ای جز این ول کردنه نداری، فقط اذیت میکنی و فقط خودت اذیت میشی و یه زمانی میرسه که توی مورد تو آرش دیگه جای جبران نداری، جای این که زنگ بزنی صبح بگی دوستت دارم عاشقتم، بابا اصلا غلط کردم باهات دعوا کردم، غلط کردم باهات قهر کردم، دیگه اینا نداری. و الان تو این شرایطی که تو این داستان کرونا اینا این مرگه هی داره نزدیکتر میشه و داریم احساسش میکنیم جلوتر، ولی هنوز خیلی همون به نظر میاد دوزاریمون نیفتاده که چه خبره، هنوز اون از اون حالا نفرت نمیتونی بگی، اون چیزی که درگیری که با خودت داری با خواهر برادر مادر پدر، آقا ولش کنین دیگه، یعنی نمیارده.
ببین حسام، من فکر میکنم که اصلا کلن فرض کن اونجوری که نصیب گفت که خب پدر مادر ما معمولی بودن و اینا، من که فکر میکنم واقعا پدر مادر من هر دوتاشون یه سری کارایی کردن که هیچ آدم معمولی نمیکرد، فداکاری زیاد بر زندگی ما کردن، ولی فرض کن اصلا نکرده بودن، مگه ما چند نفر پدر مادر در دنیا داریم؟ من الان خودم توی همین جریانای کرونا پدر و مادر یکی از دوستامو که اصلا واقعا مثل پدر مادر خودم دوست داشتم در عرض 10 روز از دست دادم، 10 روز از همدیگه دوتاییشون کرونا گرفتن و فوت کردن. من هنوز که هنوزه به دوست صمیمیم تسلیت نگفتم، اصلا موبایلشو جواب نمیده، یعنی میخوام بهت بگم که یه کوهی ان پشت سر آدم و منم مثل تو هر روز آمار کرونا رو چک میکنم، هر روز دلم میریزه پایین، برای اینکه هیچ چیزی به جز اونا دیگه ارزشمند نیست تو زندگیامون. نمیتونیم بعدم بریم پدر مادر جدید بخریم، نمیتونیم
مثلا ریپلیسشون کنیم. و باید بپذیریم که پدر مادرهای ما مقدس نبودن، خطا کردن تو تربیت ما، یه جاهای ناخودآگاه یا خودآگاه هر پدر مادر کوتاهی کردن، لجبازی کردن و مهر و محبت دادن، یه جایی باید میدادن ندادن. باید بپذیریم که آدم های من در کل میگم، اوورال میگم، دستشان خارجی بگم، اوورال میگم که یه جاهای اونها هم خطا کردن، ما هم بچهشون بودیم، یه جای پرخاش کردیم. من دوران بارداریم پرخاشگر شده بودم نسبت به اونا، نمیدونم چرا، من همیشه اینجوری نبودم، مثلا من خیلی دختر خوبی بودم براشون، همیشه خودشون هم میگن. و یه چیزی میگم شاید نزایدش، ولی من دوران بارداری سرفه که میکردم به وقت ادرارم میرفت، ما خدا با واسه فهمم بابام برام لباس خواب خرید و عکس خرسم روش داشت، پوشیده بودم اینو تو خونه همین دوران بارداری که رفته بودم پیششون اینا، و یه لحظه سرفه کردم تو آشپزخونه، واسه تو آشپزخونه این بلا سر اومد، این 6 وقت اینطوری نه در این حد نبود. بعد بابام همون لحظه اتاق اومد بیرون، مامانم و بابام قه قه میخندیدن، یاد موقعی افتادن که من 1 سالم بود میرفتم گوشه اتاق پیپی میکرد، انقدر این دوتا خنده تو که من 31 سالمه، این دوتا دارم به وجه 30 سال پیششون افتادن، من این وسط اصلا یه وضعی بود، یعنی یه اتفاق خیلی عجیب. خب این اتفاق قشنگه، من دارم میگم، حالا دوست داشتم، من راحت نمیشم که با کسی بهش نوید اتفاق برای اتفاق برای خیلی از خانم‌ها میفته به خاطر ضعف پلویک، یه ماهیچه لگن اتفاق برای خیلی از خانم‌ها میفته. ولی خب تو فکر کن مثلا صحنه جذابیه دیگه، دو تا مامان بابا وایسادن دخترشون انقدر شکمش کنده است، دارن یه سالگیش میافتن که گوشت تا قایمکی میرفته فلان کارو میکرده. و خب اینا همه اتفاق معمولی زندگی آدم، و ما همه معمولی هستیم. این هدف شما اینه که آدم معمولی رو بشناسید، حتی آدم های سرشناس زندگی معمولی دارن، ببینید معمولی دارن، واقعا اونا یه زندگی دارن که اصلا فارغ از هر چیزی معمولیه. و همین اتفاق، همین پدر مادرهای معمولی هستن که ما بالاخره دوستشون داریم، عاشقشونیم، میدونین، و اونها ما رو دوست دارن، برام به قول احسان هر تلاش از هر هیچ تلاشی فروگذار نکردن ادبی شد. و در نهایت اینه که این عشق رو بدیم دیگه، مگه چقدر میمونیم؟ عشق رو بدیم بگیریم، یاد بدیم به همه که این عشق رو بگیرن. این کمکیه که ماهایی که پدر پدر مادر از دست دادیم میتونیم، مادر نه پدر از دست دادیم میتونیم که این کار رو انجام بدیم. ولی من یه چیزی بگم راجع به سوالی که باز آرش کرد، برمیگردم بهش. آرش من جوابتو دادم یا نه؟
آره جواب من اگر میخوای میتونم بگم که چی شنیدم ازش. من اینو شنیدم که من اون چیزی که شنیدم اینه که تو وقتی که از داستان خودت راجع به افسردگیت صحبت کردی که توی و خیلی خیلی زیاد برای من ربط داشت به اون تجربه اون شرکت و تجربه اومدن اونجا و از یک نقطه ضعفی وارد شدن و از اونجا بود که خیلی درگیر خودت شدی، یعنی دیگه خودت بودی، دیگه چیز بزرگتر از خودت نبود و اون چیزی که تو رو به عنوان یک فعالیت از اون میاره بیرون اینه که تو کسی میشی که از خودت بزرگتری، کار اجتماعی میکنی، بالا حسام اسمشو میذاری، اسم خودت هم شاید همین اسم روش بذاری، به یه چیزی که بزرگتر از اون چیزیه که به تو برمیگرده، به یه چیز بزرگتر برمیگرده و اون به نظر من یه جوری رهایی بخش واسه همه ما. حالا من خود من برای من مثلا همین قضیه پادکست یا چند تا کار اجتماعی دیگه‌ای که انجام میدم برای من همینه، برای اینکه احساس میکنم که این در رابطه با من نیست، من اینجا کسی نیستم، من دارم یه کاریو میکنم به عنوان توی تیمی ولی راجب من نیست، راجب یه چیزی که بزرگتر از منه و من رو از اون تاریکیه میاره بیرون و من با این رزونیت کردم. من اینو ازت شنیدم،
حقیقا درست باشیم، حرف دقیقا درستیه و ببین واقعا همین مثلا این کاره که من میکنم. ببین شما الان خونه منو ببینین، بذاری من میبینین خونه من چقدر ایرانیه، پرده رو میبینین،
آره خیلی قشنگه،
اون کوزه هایی که اون دست کار دست مامانم، این نقاشی ایرانیه، اون ورتر باز یه نقاشی ایرانی میبینین. ببین کلن من درگیر ایرانم و همسرم برخلاف من از دکور خونه رو دوست داره، های مشترک چیدیمش، ولی میگه که من متولد جهانم. راست میگه، این خیلی دیده قشنگه که آدم به این توانایی برسه که بتونه بگه من متولد جهانم، ولی من این توانایی رو ندارم، من نقطه ضعف خودم هم متولد جهان هستم ولی قبل از اون متولد ایرانم، من هنوز ریشه های خودم اونجا حس میکنم. در تکمیل این حرفی حرفی حسام زد، گفت یه سری آدما مدیتیشن میکنن، یه سری آدما مثلا چون هر کسی یه کاری میکنه، الان مثلا همسر من هر روز مدیتیشن میکنه و این بهش کمک میکنه، من هر بار رفتم باش مدیتیشن کنم حوصله‌ام سر رفت. من آدم مدیتیشن نیستم، درسته که خیلی آدما میگن راههای مختلفی هستا، من نیستم آدم مدیتیشن، من اصلا از اینکه بخوام میدونیم بهم عشق نمیده، اون حسی که میخوام بهم نمیده، ولی این اتفاق بهم حسو میده. روی این تابلو رو ببینین، میبینیدش؟ برم نزدیکتر، بزن برم نزدیکتر. این تابلو رو من امسال ایران خریدم، ببین این فرشه، کلاژ، خب
چه خوشگله،
خوشگله،
آره این خانم آذر احمدی، آره آذر احمدی، محمدی احمدی، الان نگاه میکنم اسمش، کشیدن، دوست مامانمن که کار سفالم میکنم. من وقت داشت تابلو رو توضیح میداد، ببین این تابلو شاید مثلا از نظر ظاهری بگی مثلا حالا چیزی نیستش که آدم بخواد اولش ظاهرش جلبش کنه، ولی گفت اسم این داستان، این تابلو مهاجر شرقیه، مهاجری که با یه رو نکنه یه درخت، اگه ببینین گفت مهاجری که یه ریشه داره اینجا، ریشه قوی داره، ریشه اصیلی داره توی کشور خودش، ولی مهاجرت میکنه، از کوها و دریاها و جنگلها میگذره و میره جاهای دیگه ریشه میده، ببینین ریشه میده جاهای دیگه و میتونه این ریشه ها رو جاهای دیگه زیبا درستش بکنه. اینا مثلا ریشه ها رو میبینین با نخ دوخته روی تابلو، میتونه بره جای دیگه ری. و این که داشت توضیح میداد من گریه میکردم، این حس دقیقا این منم، ببین یه مهاجر شرقی که یه فرق اصالتی به یه جا دوخته شده ولی در این حال رفته جاهای دیگه، سعی کرده ریشه بذاره، ریشه هاش مختلف، این کار اجتماعی که من میکنم حس میکنم این ریشه هاست، ببین چی میگم، حس میکنم که خیلی تو خیلی تابلویی به نظر من وقتی بدونی که راجبه چیه جذب میکنه، اول که ندونی همه اون قلمبه های سرشو مسخره میکنن.
خیلی قشنگ گفتیه و من تجربه‌ای که توی این دو سه ماه داشتم از وقتی که پادکست شروع کردیم و نه فکر کنم دفعه پیش گفتی، من خودم به شخصه اصلا این کار فنی و مهندسی بودم، اصلا هیچ وقت با کار هنری و ادبیات و اینا خیلی مستقیم، یعنی زندگیم نبوده که وقت مستقیم و خیلی جدایی براش بذارم. از نوجوانی دوست داشتم، یعنی به شعر و اینا علاقه داشتم، میرفتم کتابای اخوان ثالث یعنی احمد چاملو رو می‌خریدم ولی نمیخوندم تا تهش، مثلا دو سه تا شعرش رو میخوندم یه لکولکی میکردم ولی چون درسم مثلا فنی بود و ریاضی بود و تمرکزم چیز دیگه بود روی برنامه دیگه بود. امروز به آرش میگفتم که تو این دو سه ماه اصلا احساس میکنم که یه انسان دیگه هم، یه آدم دیگه هم، برای اینکه قبلا تمام فکر و ذهن و ذکر، یعنی همه چیم یه قصه جای دیگه بود، اصلا توی دنیای دیگه ای زندگی میکردم. و الان از وقتی که این پادکست رو شروع کردیم و با آدم های مختلف حرف میزنیم و مثلا حالا کلاس احسان کرمی رو داریم شرکت میکنیم یا با آدم های مختلفی که توی این مدت صحبت کردیم، اصلا ذهن و فکرم، درگیری های ذهنیم رفته یه جای دیگه، علاقه هام داره عوض میشه اصلا و خیلی به هم کمک کرده سرد همین دیگه مثل تو آرش، اینکه با آدمای دیگه در ارتباط هم داریم، یه کار جد دست جمعی میکنیم، هر آدمای دیگه رو گوش میدم، چیزای جدید امتحان میکنم. این کلاسی که احسان داریم میریم، من اولین باریه که یه کلاسی دارم میرم که جزوه و کتاب تکست بوک و اینا نداریم و من اصلا برام عجیبه همچین چیزی که آقا من هیچی ندارم، سر این کلاس فقط باید بشینم به این آدم گوش بدم یه سریش داره تمرین کنم و
اینجوری هم باید بکنم.
آره تنف به قول احسان تنفس سگی،
ولی
آره به منم از مدیتیشن و نمیدونم ورزش و اینا، این داستان این که در درگیر آدمای دیگه باشم و به قول آرشی کار بزرگتر از خودم باشم، خیلی به هم انرژی میده و خیلی داره به همون کمک میکنه.
دقیقا میفهمم دیگه، این که مثلا یه حال میگم، دقیقا این تابلو داره ماها رو توصیف میکنه، ماهایی که یه ریشه ای داریم ولی داریم این ریشه رو جای دیگه بذاریم. یه جا روزبه بمانی یه ترانه ای گفته که چیز خونده باهاش، که داریوش و فرمرز اصلانی خوندن به اسم دیوار. یه تیکش اینجا میگه که ببخشید، یه تیکش میگه که ما اینجا ریشه نداریم، اونجا ریشه بریدیم. اتفاقی برای ما مهاجرا میفته، ببخشید میفته برام، ولی بعد درستش کنیم دیگه، ریشه که اینجا هست و یه کاریش بکنیم، ریشه که اونجا هست اونجا رو هم داریم باز یه کاری باید بکنیم. و ما خوشبختیم که الان هر دوتا رو داریم، یعنی ما به من اگر ایران بودم چقدر امکان داشت که مثلا چه میدونم با مثلا فیلم خانم بنی اعتماد بتونم اکران کنم راجبش با همچین آدم بزرگی، بزرگوار. ببین آدما بزرگن، یه سری آدما فقط بزرگن، ولی یه سری آدما علاوه بر اینکه بزرگن بزرگوارم هستن. خانم بنی اعتماد خیلی بزرگواره، یعنی اگر از نزدیک بشناسینش واقعا یک زنیه با دغدغه های بزرگ اجتماعی که از فیلماش میشه فهمید دیگه که این آدم دغدغه هاش کجاست. هیچ وقت حرف پیش پا افتاده تو فیلماش زده نشده، همه دغدغه داره، دغدغه یه جا دغدغه میدونین، یعنی همیشه این حسو داره. و خب این آدمای بزرگوار من به عنوان آدم وقتی ایران بودم نمیتونستم انقدر میدونین مزیتی نداشتم که بخوام خودم برم سمتشو، ولی اینجا این کمکو میکنه که من این به خودم این اجازه رو بدم که سمت همچین آدم بزرگی برم و بعد بزرگواریش رو بشناسم. میدونین چی میگم؟ یا مثلا سر همین دونیشنایی که من برای الان یارا کردم، من با تک تک آدمایی که کار کردم واقعا بزرگواری کردن. الان شرایط مالی تو ایران مگه چقدر چه جوریه؟ همین چه میدونم 10 دلار هم کمک میکنه به کسی که کسانی که دارن ایران زندگی میکنن، ولی همینه که با من کلاس میذارن همشون، حالا اسم نمیخوام برم، همشون دارن این کمکو میکنن و واقعا خب به نظر من اینا بزرگواریه دیگه الان تو این شرایط. و در هر صورت این که میگی مثلا چه میدونم یه کاری بزرگتر از خودت، دقیقا همینه، کاری که فقط خودت توش دوست دارم که بگم اینوالو نیستی و خیلی آدم های دیگه هستن که میان و درگیرش میشن و اونها. و به من یه دوستی دارم اینجا، حالا ایشالله که گوش نده این مصابه که گوش بده، ولی میدونم از دستش هرس میخورم سر این کاراش. بحث کلاس موسیقی بود، گفت برای بچه‌ش میخواد کلاس موسیقی آنلاین از ایران بگیره. گفتم چقدر خوبه، مثلا این داره حال میده دیگه مثلا به آدمای تو ایران، ولی هدفش این بود که ارزون پرداخت کنه. خب وقتی که من وقتی یه کلاسی دارم با ایرانی‌ها میگیرم، سعی میکنم که اون که اون اجرای ایران یا اون کلاس ایران یا هر چیزی، اون یه درآمدی اضافه تر برای اون آدم داخل ایران داشته باشه. من اینکه 10 دلار پول بلیط برای یه کاری بدم برام هیچی نیست، ولی 10 دلار 200 هزار تومان دست اون آدمو میگیره. تو فکر کن 10 تا 10 دلار میشه 2 میلیون تومان اون آدم یه کاریش را میفته تو ایران. میدونین حداقلش هم دو بار بیشتر میتونه سوپرمارکت خرید کنه. یا نه اصلا میدونین حرفم اینه که مایی که اینجا این یه قدرتی بهمون میده که ازش میتونیم استفاده کنیم برای اونجا. این میخواستم، من میخواستم به این داستان برسم که من مهاجرت رو دوست نداشتم، ولی الان دارم از بمانی کسی که مهاجرت رو دوست نداشتم و دارم الان اینجا زندگی میکنم، از مزیتی که اینجا دارم استفاده میکنم که همچنان به داخل ایران که برام عزیزترین جای جهانه عشق بدم، حالا عشق همیشه پول نیست، بتونم این کمک رو بکنم. یعنی این همه حرف من بود که میخواستم بزنم.
خیلی عالی
بود، درد نکنه، عالی بود، چون دقیقا من میخواستم آخرش، یعنی بعد از اینکه داستانت رو بگی دقیقا بگم ازت بپرسم که واقعا دستاورد آخرت چی بود و اینکه گفتی از شرکتی که باهاشون کار کردی از نقطه ضعف وارد شدی و باهاشون ادامه دادی و تمام اون در واقع ریسیس بودن طرف رو تحمل کردی چون خودت رو در نقطه ضعف میدیدی، الان کجا هستی؟ و خب خیلی خوب جواب دادی این رو با همین موردی که گفتی مهاجرت رو دوست نداشتی ولی در نهایت به جایی رسیدی که الان میدونی قدرت داری. ولی اگر دوست داری بیشتر بگی، چون واقعا برای من، برای خود من خیلی مهمه که بدونم دستاورد آخر چی بود، اون چیزی که تمام این مسیر رو رفتی، پدرت رو از دست دادی، افسردگی رو تحمل کردی، آدمی رو تحمل کردی تو محیط کاری که همیشه ازش زجر می کشیدی، ولی الان نصیب کجا قرار گرفته؟ الان چطوره؟
ببین من وقتی بچه ها رو به استرالیا حرف می زدن راجع محیط های مثلا شما اگه حالا ماهایی که همه مهاجرت کردیم می دونیم، ولی اونه که ایران ها اگر اینو گوش کنم مثلا یه آدم خوندن که آره ما شرکتمون برای ماساژور می گیره مثلا ماهی یه بار، مثلا ما تو شرکتمون جا داریم بریم بخوابیم زهرا، مثلا این چیزای فانتزی که آدم ها تو ایران می شنون از شرکت های خارجی وجود داره، نه اینکه اینطوری نیست که نباشه، ولی نه همه جا، خیلی کمه. باور کنید اینا تو ایران هم هست. شرکتی که من ایران کار میکردم هر سال پرسنلش رو میفرستاد سفر با هزینه خودش، حالا هر گروه های جا مثلا یه سمت مثلا ریاست ها رو مثلا میفرستاد کیش، اون یکی رو میفرستاد مثلا خارج از کشور. اما این که شرکت های حالا رو میدن خیلیشون، ولی من جایی که کار میکردم، من به رئیسم موقعی که دانشگاه من یه ترم همزمان درس خوندم و کار کردم که ببینم میتونم آیا درس رو ادامه بدم که کار رو استعفا بدم، بهش گفتم ببین من همیشه فکر میکردم که استرالیا مزخرف ترین جای جهانه به خاطر محیط کار و اینا، اصلا محیط زندگی و اینا، ولی نه همه دوستان میگفتن نه بابا تو چه تجربه عجیب و غریبی داری، استرالیا جای قشنگیه، خیلی نکات مثبت داره. و بهش گفتم الان که وارد دانشگاه شدم فکر میکنم شرکتی که من دارم توش کار میکنم از یه سیاره دیگه پرت شده افتاده وسط استرالیا و با جو مزخرفی که ساخته شماها ساختین، شرکتی که داره عذاب میده آدم رو. فقط من اینطوری هیچ آدم ها زیاد میمدن میرفتن تو شرکت، من اینجور چسبیده بودم به اون شرکت، فکر میکنم دیگه هیچ جای دیگه آدم حسابم نمی کنه، ضعف داشتم. و وقتی وارد دانشگاه شدم اصلا محیط فرق میکنه، آدم ها مهربونن، آدم ها عشق بلدن به هم ببرزن، اصلا عشق مال ایران نیست، عشق مختص کشور من نیست، آدما میفهمن، کتاب میخونن، هنر میشناسن، ورزش میکنن، آدما اصلا آدما آدمن مثل همه جای دنیا. ولی تجربه 7 سال نیمه من حس میکردم خب ارتباطی من بیشتر با ایرانیا بود و نهایتا با دوستای گروه مادرانی که برای آبان بود و دوستای مدرسهش. و داره یه چیز شلیکی میکنه، تو تفنگ نمیخریم براشون، با صدای دهنش داره شلیک میکنه. بعد آدم ها قشنگن، عشق مختص ما ایرانی ها نیست، محبت مال ما نیست، فرهنگ مال ما نیست، مطالعه داره نیست، فرق میکنه. چون به ما تو ایران با یه قشری زندگی میکنیم، یه قشری هستیم که حالا اهل مطالعه ایم، درس خوندیم، هنر بلدیم، نمیدونم تئاتر میریم، موسیقی بلدیم، یه قشری هستیم دیگه، چون با اون قشر بزرگ شدیم، با همون فامیلامون توی، حالا من فامیلای من خیلی مذهبیه، آدم مذهبی ام، ولی خب مثلا حالا هر کی توی لولی و فامیلای مامانم نه البته، هر کی مثلا توی یه میدونی مثلا چه من دختر خالت مثلا مربی رقص، اون یکی مربی موسیقی، اون یکی مثلا داره نه مثلا تو گرافیک آبان چندو میشه، ببخشید خوراکی دیگه باشه، بعد ببخشید بلوبریه. بعد شما فکر کنید که مثلا این اتفاقای اینجوری با یه قشر زندگی میکنید، بعد میره اینجا میره تو کارخونه با قشر کارگری جامعه روبرو میشی، بعد تو ایران هم با کارگری کار کردی، ولی کارگری ایران یه روحی داشت، اینا نداشتن، مشکل اینا نبودن، مشکل اون شرکت صاحب، اون گرداننده شرکت بود که نمیذاشت آدم ها این بخش روحشون رو با هم شیر کنن، این ناخودآگاه بلد نبود جو رو مدیریت کنه. و بعد من فهمیدم نه بابا دنیا همه آدم ها قشنگن، همه آدم ها زیبایی دارن. و این من الان هنوز درآمد آنچنانی ندارم توی کار، از کار خودم که همین گروه اناره اونا اونقدر اصلا درآمد ندارم، ولی از کارهای دیگه ای که مثلا کار کژوال برای یه وبسایتی انجام میدم و اینا اونقدر درآمد ندارم و واقعا درآمد از زندگی کم شده، دارم درس میخونم، ولی واقعا دنیا رو یعنی حس میکنم اصلا خودم رو پیدا کردم. دقیقا خودشناسی تا یه حدی، قطعا موفق نیستم هنوز اونقدر، ولی تونستم بفهمم آقا من اینم، من نصیب این نیستم که بشینم چارت تو اکسل بسازم عدد بزنم، من اکسل با بسازم کاری گوشه گروه خیریه رو بندازم. میدونین چی میگم؟ نه که سود مثلا دو تا آدمو ببرم روی میلیون دلار.
خیلی خوب
شاید داستان نصیبه شبیه داستان خیلی از مهاجرای دیگه باشه. به قول روزبه بمانی، اینجا ریشه نداریم، اونجا ریشه بریدیم. ولی نصیبه مثل اون تابلویی که به ما نشون داد، یه باغون متحده که تلاش میکنه ریشه خودشو تو خاک جدید بکاره و به یک شکل و شمایل دیگه پرورش بده و تکثیرش کنه. ریشه عمیق‌تر در جنگلی بزرگتر. و از این رشد و پرورش لذت ببره و به زندگی رنگ و طعم جدید بده.
نصیبه آرزوی شفیعه کتکنی رو زندگی میکنه که میگه ای کاش آدمی وطنش را مثل بنفشه ها در جعبه های خاک یک روز میتوانست همراه خیشتن ببرد هر کجا که خواست، در روشنای باران، در آفتاب پاک.
شما داستان نصیبه رو چی شنیدین؟ تا چایگوش بعدی دمتون مثل چایتون گرم. از خواست درک های برهنه میدنی، از لمس شدم با بدن های برهنه میدنی.